کیمیای وصال.
خوشا آنان که لا یارشان بی که هم دو قول هول کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، جمعه شب شما بخیر. با برنامه کیمیای وصال از گروه علوم و معارف قرآنی در خدمت شما ایم و باز هم این سعادت را یافتیم تا بر سر خوان معرفت حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی میهمان باشیم. در دو برنامه گذشته استاد شجاعی در باب تزیین شیطان مطالبی بیان کردند و با استناد به آیاتی از سوره مبارکه هجر اشاره داشتند که چگونه شیطان با زینت دادن اعمال انسان او را اغوا می کند. همچنین ایشان با استناد به آیات و روایات موارد متعددی از تزیین شیطان را برشمردند. در این برنامه آیت الله شجاعی یکی دیگر از حقایق قرآنی را برمی‌شمارند و ابتدا با استناد به آیات 19 تا 28 از سوره مبارکه معارج حریص بودن انسان به خیر مطلق را که همانا خداوند متعال است توضیح می دهند و یادآور می شوند که اکثر انسانها با قرار گرفتن در سیطره نفس و شیطان این بیتابی و حرص را از دریچه دیگری می نگرند و با اغوای شیطان به کمک نفس از راه راست منحرف می شوند. اما در این میان عده‌ای از این قاعده مستثنا هستند و آن نمازگزارانند. همکنون استاد برخی از خصوصیات این نمازگزاران را برمی شمارند که با هم می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ان الانسان خلق هلوعا. هلو به معنی حریص است و بی‌صبر و بی‌تاب. ان الانسان خلق هلوعا ترجمه این طور است به حقیقت جنس انسان حریص و بی‌صبر و بی‌تاب. حریص خلق شده، حریص خیر است، یعنی فطرتا انسان در فطرت حرص دارد، بیتاب است، حرص دارد، بیصبر است. نسبت به چی؟ نسبت به خیر. خیر مطلق خدای متعال است و آنچه در جمال خداست خیر بالاست. انسان بالطبع و بالفطره حریص اون خیر است، فطرتا حریص خلق شده است برای نیل خیر مطلق. حرص دارد، بیتاب است، بی صبر است، حرص دارد، میخواهد خیر مطلق برسد. حالا این تعبیرش اکثرا تعبیر اینچنین میشود، کمال مطلق، خیر مطلق. در این آیه بوم فطرت اولیه انسان که خلقت بر اون استوار است که انسان همون جمال و کمال مطلق و خیر مطلق را میخواهد اشاره شده است. این در لسان خلق حلوع 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 به معنی دوباره تکرار میکنم حریص و بی صبر و بی تاب برای اون خیر مطلب شده است. منتها اکثر انسان حال منتها را از آیات بعدی برداشت. منتها اکثر انسان ها بر اساس مکائد نفس و شیطان و قرار گرفتن در تحت سیطره نفس و شیطان این حرص بر خیر مطلق را به مجرای دیگر می اندازن، حس می ورزن بر آنچه در دنیا از متاع زودگذر می بینن، حرصشون را در این مجرا به کار می اندازن با اقواء شیطان به کمک کی؟ به کمک نفس، به از مجرای سلیمش خارج می شه به مجرای باطل می افتن. دنیا و متاع اون حرص می ورزن. طبعا وقتی که به دنیا و متاع اون حرص برزد از مجرای صحیح خارج شد بر دنیا و متاع اون وقتی حرص برزید، خب طبعا هر اندازه وقتی دنیا به دستش میاد آنچه در دنیا و متاع و خوبی های اون هست وقتی به دست آورد خب راحت هست، وقتی اما کمبودها فقدانها با فقدانها و اینها مواجه شد جزع می کند. اذا مسه الشر جزوعا، به مجرای انحرافی که افتاد وقتی شر باش مواجه شد، یعنی از دنیا و متاع اون چیزهای را فاقد شد به دست نیاورد، خب جزع می افتد. و اذا مسه الخیر، اما اگر از خیر دنیا چیزی به دست آورد منوعا، اما اون را محکم نگه می داره دیگه به فقرا و محرومین امثال اینها هیچ نمی رسد. دلت می کنم چون حریص است در فطرت به خیر مطلق، این فطرت به مجرای این حریص بودن به مجرای انحرافی می افتد با اقواء شیطان به کمک کی؟ به کمک نفس. و حرص را بر کی می ورزد؟ بر چی می ورزد؟ بیتابی و بیسفی را بر دنیا و متاع. چون اینجور شد وقتی با فقدانها مواجه میشه به جزع می افتد، وقتی نه با خیرات دنیا مواجه میشه اونها را محکم نگه می دارد و فقیر و محروم و نادار و امثال اینها سرش نمیشه. البته این تفسیر را که عرض کردم هم یادتون باشد مختنم به شماره، چون آراء مفسرین در تفسیر این آیات هم گفتم من تفسیر نمیگم تفسیر و الله اینو عرض کنم در بسط همین اجمال برای شما اگر یه وقتی در صدر تفسیر این آیات بودید با این معنا که گفتم زیاد به درد میگرد، چون آراء مفسرین در اینجا بسیار متشدد و مختلف و در اینها رأی و نظرهای بسیار بالایی هست، از اون جمله رأی و نظر مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه هست که همین نوع که معنی کردم همین نوعشون معنی کردم. این طبعا تفصیلی صحبت ها کردم. خب خدا می فرمان انسان حریص خلق شده است، حریص بر دنیا، یعنی واقعا حریص بر دنیا در خلقت انسان هست. این تو وقتی که انسان ها بی تفصیل هستن، نه معنیش همان است که گفتم الا المسلمین. حالا صحبت من نکته‌ای که نظر بنده را جلب کرده بود که خواستم شما تذکر بودم بعد من تا از اینجا شروع میکنم معنی میکنم آیات را میریم جلو. الا المسلمین، انسان حریص خلق شده به خیر مطلق، در مجرای انحرافی میفتد به دنیا و متاع اون حرص میورزد، وقتی با فقدان ها مواجه شد جزع میکند، وقتی با خیر دنیا واجش رو به دست آورد محکم نگه می‌دارد و فقیر و محروم نمی‌شناسد. الا المصلی، مگر یک عده از نمازگزارها که اونها بر همون اصل حرص فطری خود هستند، یعنی حرص بر چی می‌ورزن؟ حرص بر خیر مطلق. الا المصلی، مگر نمازگزاران. من گفتم بعضی از نمازگزاران، جمعی از نمازگزاران، بنده گفتم خود قرآن فرمود الا المصلی، یعنی قرآن غیر از این نمازگزارها را نمازگزار حساب نمی‌کنه. اگه زیاد داغ نباشد مطلب، من اینجور گفتم الا المصلی یعنی مگر جمعی از نماز، جمعی ندارد مگر نمازگزاران. اون نمازگزاران و اهل نماز هستند که حرصشون بی صبری و بی تابیشون بر حق و نیلی به حق است، بر خیر مطلق و نیلی به خیر مطلق و جوار خیر مطلق است. فقط اونها هستن که این حرص را دارن، نمازگزاران واقعی، و دیگه حرص و بی صبریشون به مجرای ناصحیح به اغواء شیطان و کمک نفس نیفتاده است. الا المصلی، کدوم نماز گذارن؟ حالا اینجا نماز گذارن را در واقع معنی میکند و گفتم از تعبیر قرآن اینجوری استفاده میشد غیر اینها را نمیشود نماز گذار خوان ولو به ظاهر تصویر نمازی بکند. الذین هم علی صلاتهم، حالا این المصلی نماز گذارن را معنی میکند، یعنی پس جمله میگه که نماز گذار چگونه نماز گذار است اون را توضیح میده. اِلَّا الْمُسَلِّمَ مَجَرْ نَمَازْ گُزَارَمْ اَلَّذِينَ هُمْ عَلَى سَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، اونها که یعنی اون نماز گزارانی که عَلَى سَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، بر نمازشون همیشه هستن، بر روی نمازشون همیشه هستن، بر نمازشون همیشه هستن. انا به معنی بر هست، الذین هم یعنی اون نمازگزارها که آنها علی صلاتهم بر نماز خود دائمون همیشه هستند. خب عرض کنم که بعضی معنی کردن اینجا اینجور که یعنی همیشه نماز خودشون را هیچ وقت ترک نمی‌کنند، این یک معنی است. نماز های واجبی را که واجب است برای ما همیشه میخوانن، هیچ وقت ترک نمیکنن، اینجور معنی شده است. این معنا به جای خود درست است. معنای دیگر که میشود دقیقتر و عمیقتر باشد اینجور است، این معنی دقیقتر و عمیقتر باز توجه داشته باشد، چون معنی اول که معنی ساده است، چه معنی دقیقتر همش از روایات و آیات و اشارات و اونها استفاده می شود، نه کسی از خودش چیزی بگوید، از قرآن و آیات و اشارات آیات و از روایات و نکات و رموز و اونها استفاده می شود. یک معنیش همون بود به نماز شون مداومت می کند، یک معنیش هست که همون دقیق معنی است که بر نماز خود دائم هست. بر نماز خود دائم بودم، من مثال بزنم اول جمله را معنی بکنم، بر نماز خود دائم بودم، مانم مثال بگم تا این معنی دقیق را واضح بشه. چی؟ مثلا من شما به هم، من مثلا فرض فرمات که کسی به شما حرف میزنه، فرض شما میگید روی حرفتون همیشه چیه؟ باشید روی حرفتون باشید، روی این مثلا قولتون باشید، روی این قولی که دادید روی تحقیق کردید روی حرف زدید باشید. یا مثلا گفتم شو فلانه روی حرفش همیشه روی حرفش چیه؟ هست یا نیست؟ این در این مسیر است. معنی اون نمازگزارانی که روی نماز خود همیشه هستند، روی آنچه در نماز گفتند و کردند، روی آنچه در نماز گفتند و کردند نیستند، همیشه هستند. اون مثال رو فراموش نکنید. اینجور نمازگزاران هستند که استثناء می شوند از اون جمع انسان ها که هرس و بیتابی و بیصبریشون را از مجرای صحیح بیرون آورده و روی دنیا برده اند و چنین چنان بودن که توضیح کنند. اینها استثناء هستند، این نمازگزارانی که اینجور هستند، یعنی ساعات و لحظات میزنه. این قدرشون هم قبلا به شما گفتم تا در تفسیر این آیه خوب توجه بکنید که در اینجا انسان در نماز چی گفته و چی کرده، در تمام احوال خود روی اون گفته نماز خود و کرده های نماز خود، گفته های نماز خود در همه احوال بیستد. یعنی لحظه ها و ساعت ها که میزرد در تمام احوال مختلفی که دارد روی اون گفته هاش هست. در نماز گفته بود الله اکبر، در نماز گفته بود الحمدلله، در نماز گفته بود ایاک نعبد الی آخر، در نماز گفته بود اهدنا الصراط المستقیم الی آخر، در نماز رکوع داشت، در نماز سجده داشت، در نماز تشهد داشت، هر کدوم حقیقت دارد، سر دارد، روی اینها بیستاد. دقت میکنید؟ یعنی در مثلا روی ایاک نعبد همیشه در تمام لحظه ها نظرش دوخته به امر و نهی خدا باشد، روی اون که در نماز گفته بیست در ایاک نعبد، بیست در روی حرفش، همیشه موحد باشد، در نماز گفت الحمدلله رب العالمین، بین اون تملق نکند، در شرک کاملا گوتور نشود، هی از این شکرگزار باشد، به اون سبب متملق باشد، روی بر این سبب به اصطلاح خضوع بکند. نه الحمدلله گفت روی حرفش بیست است. تعظیم در برابر خدا و عظمت حضرت عظمت و کبریایی به رکوع افتاد، قدش خم شد، کمرش خم شد در برابر عظمت و کبریا، همچنین باشد در همه احوال الى آخری. به سجده افتاد، این سجدهش در همه احوال ظهور بکند، روی سجدهش بیستد این در مثل نیم، مگر اون نماز گزارانی که علا سلام این دائمون بر نماز خود همیشه، بر نماز خود همیشه هستند. این بعدی دقیق است. گفتم این دفعه شما قبلن به شما گفته بودم تا در تفسیر آیات گفتم، اینجا بازم یه جمله که وقتی اینو گفتم به شما بگم یادتون باشه، بلکه شما هم انشاءالله به اینجاها رسیدید، به این حالا و دیدید، اون وقتی دیدید لذت میبرید. وقتی کسی که به این مقام رسید اگر یه خطایی کرد، یعنی بر نمازش در یک لحظه بر روی گفته های و مثلا گفته های نمازش و کرده های نمازش، ارباب افعال نمازش که باید همیشه باشد، یه لحظه یه لغزش کرد، یه روزی مثلا لغزش کرد، از اون گفته ها و از اون کرده ها و خلاف اون چیز یادش سر زد، دیگه فعلا در نماز دو و نماز بعد از این که میخواهد بخواند، مثلا بین نماز صبح و نماز ظهر، فعلا در نماز ظهر گفتنش اون گفته ها را و کردنش اون کرده ها را براش از اون کارهای بسیار سخت خواهد بود، بی مصیبت بود، یه چگونه بگرد دوباره خراب کرد، بی مصیبت بود. و در اینجا من یادم از وقتی میگفتم اون رفتار، اون کار به اون حالت امام صادق صلوات الله علیه را، البته در اینجا شواهد زیاد است، ولی این شاهد شاهدیست از امام صادق، از حالات امام صادق از صلوات الله علیه، ولی اون شواهد زیاد را نمیشود نشان داد. این روایت هست که اون شخص میگوید که من در مکه امام صادق را دیدم، میخواست اللهم لبه بگوید، نمیتوانست بگوید. این روایت معتبر هست، میخواست بگوید که اللهم لبه لبه، اللهم لبه، چون که وقتی احرام میبندن میگوید، اول کسی احرام بست تلبیه میگوید، تلبیه من لبه بگوید، به مجرد بستن احرام گفتن این لبیک از کارهایی که در حج لازم است باید بگن. معنی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک که میگن این است، یعنی لبیک یعنی همیشه به اون چی که تو امر میکنی ندا میکنی جوابت را دارم، لبیک لبیک یعنی جواب بود تو هستم خدا در برابر دعوت هایی تو امر هایی. این لبیک چه وقتی کسی در مکه میگوید یعنی بودم دیگه، همیشه خدایا میدانی که همیشه با آنچه امر کرده ای دعوت کرده ای لبه بوی تو بودن. اون شخص دید که از کنم اون یکی از ائمه اربعه سنی ها بود، اون دید که یعنی مرد عادی هم نبود اما ارادت داشت به امام صادق سلام الله علیه، میگه که من دیدم که خب همه احرام بستن و لبیک ها را میگوین راحت، مانند همین من شما وقتی رفتیم، شما انشاءالله رفتیم میبینید دیگه، حاجی ها وقتی احرام بستن خیلی راحت لبیک میگن که اشکال داره زبان از او بچرخانش بشود لبیک، چه اشکالی داره؟ یه فکر نمی کند که من این که میگم واقعا این درسته؟ من جوابگوی دعوت های لبیک بودم برای خدا، به دروغ میگم اینجا؟ اون شخص من دیدم همه میگفتم وقتی لباس احرام بستند همه میگفتم من دیدم، میگه من دیدم در محضر امام بوده و در جوار امام بوده و در مصاحبت امام بوده است سلام الله علیه در اون صفحه، دیدم دیدم امام صادق سلام الله علیه میخواد بجرد، اینجور را میخواد بجرد ولی نمیتواند بجرد، خوب بفهمید میخواهد اینجور را بگوید نمیتواند، صدا در گلوش میشکند یعنی نمیتونه بده به زبان بیاد. خب البته این فهمیده بوده که چیکاره، چرا نمیتواند بگه، مسئله این نیست که زبانش نمیشه، روح نمیذاره، باطن نمیذاره بگه، دل نمیگذارد بگه، میترسد بگه به جاش نیفتد، میترسد بگه و خدا قبول نکند این گفترا، میترسد بگه و دروغ باشد در محضر خدا. امام صادق علیه السلام فرضا این طرف تحمیل میگفت رفتم گفتم که جبران رسول الله مردم دیدن شما هم بگید، دیدن حالش خیلی تزرزه میشه میخواد بگید نمیتونه، تزرزه به بدنش میفته، رنگ روخش تغییر پیدا میکنه نمیتونه، صدا در گلوش میشکنه، این تعبیرات روایت. بعد درگشت من گفت که مشخص میشه، من گفت که من میترسم اینجا بگم و جواب بیاد از خدا که دروغ بدم. لبه که همیشه من آماده خدمت بودم و طاعت بودم. این مثالی بود یا شاهدی بود برای اون مطلب که بود. اونا که به این مرحله از نماز میرسن که بر صراط خود هستن، اگر یه وقتی خطا کردن، از این افراد عادی البته صحبتم علمه نیست، اونو مثال گفتم را توجیه مثلا خطا از دیگران سر میزن، از غیر علم خطای کردن بر خلاف گفته ها و کرده های نماز خود، دیگه برای نماز بعدی پیلا مصیبتی براشون شد. وقتی میخوانن نماز بخوانن خیلی سخت است. گفتم یه یافتم چجور تکبیر میگم، چجور تکبیر میگم، حالا چجور توبه بکنن، چجور برگردن، شرمنده میشوند. اون وقت بسیاری میدرزم بازم تکرار بشه توبه میکنن، بازم تکرار بشه نمیکنن، چی میگن در محضر خدا هستن، معرفت دارن، چی این آخر خیلی سخت میشه براش. این نماز گزاران هستن، این نماز هستن. حالا نکته که من میگم و دیدم اون نکته که نظر من داره شب گرفت اینها نیست، را بعدا میگم. والذین در نمازشون همیشه هستن، والذین فی اموالهم حق معلوم، و اونها که از این رفت مسیدات دیگر، اینها چند تا میشماره هم یکی نمازشون مدونم به این صورت که بر نماز خود همیشه هست. والذین و اونها که جزئیات دیگر فی اموالهم حق معلوم، در اموالشون مقابل همون جمع کثیر اون هرگز که اول گفتیم که گفت وقتی با فقدانها مواجه میشوند جزا میکنن، وقتی هرشم به دست میارن چی میکنن؟ محکم میگن. و لذین فی اموالهم حق معلوم، اونها که در اموالشون حق معلومی هست، حق شناخته شده هست، این برز و وجوری واجب شرعی است، اون احسانات و انفاقات و کامت هاست که خواست میکنن. و لذین فی اموالهم حق معلوم، اونا که در اموالشون حق معلومی هست، لسائل و محروم، برای اونا که سائل هستن، فقرا که سائلن و فقرا که محروم هستن. سائل و محروم یادتون باشد مهدش این هست، اونی که فقیر است بیاد سوال میکنه و اونی که فقیر است و خیلی عفیف هست و سوال نمی کند، محروم به اون. اینجا باز یادتون باشد شما الحمدلله که بی پول هستید، بی مال هستید، الحمدلله جا دارد، برای اینکه داشتید معلوم نیست که از اون منو ان نواخی اکثریت همان است. بله هزام از سال خیلی من بود نداشتن یه مطابق تر است. یه نمیشه از خودم که اینجا مقصودم این شما بی پول هستید و ما بی پول هستیم، اما اگر برای یک حقیقت یادتون باشد توجه داشته باشد، جمع اون خواص را در اینجا اشاره یعنی خصوصیات خواص را در اینجا بیان می‌کنید و ما در اینجا مثال ها می دانیم که متاسفانه هیچ کدامش را نمی توانیم شما بگیم خواص چی می کردن در این مورد. والذین هم یصدقون بیوم الدین، این آیه را معنی می کنم میرسه به اونی که در نکته در اون بود که نظر بنده را گرفت به شما بود. و آنها این سومین خصوصیت، و آنها سومین خصوصیت از خصوصیات این خواص که مستثنا هستند، این نمازگزاران اونجور نمازگزار هستند، در اموالشون حق النسال و محروم است. از کنم خصوصیت سوم، والذین و اونها که یصدقون به یوم الدین، تصدیق میکنند به روز جزا. این تصدیق میکنند به روز جزا، ببینم شما مثلا خودتون میتوانید اینجا شعور و قرآنیتون بالاست، میتوانید جواب بدید سوال. اینجا از خصوصیات عملی این خواص میشماره، یکی نمازشون بود و با اون ایستادن روی نماز، یکی انفاقشون بود، یکی هم چیه؟ تصدیق یه مسئله اعتقاد دیگه، عقیده است، از کارهاشون میشمرد، رفت روی تصدیق. اون تصدیق چی تصدیقی زیاده گفتیم؟ تصدیق عملی است، یعنی هر کی به اعمال و حرکاتشون شب روز در همه احوال دقت بکنند، کارهاشون تصدیق کننده به این است که اینها چی هستند؟ اینها روز جزا را میبینند. والذین یصدقون عملا به یوم الدین، تمام کارهاشون به اصطلاح نشان دهنده این است که اینها نظرشون گفته بر چیست؟ بر روز جزا است. اینجور تمام حرکاتشون به اصطلاح با چشم دوختن بر قیامت از اینها سر میزنن، نمانند من و شما که اگر کسی به مثال رو بگه کسی قرآن را خوب بشناسد، هوای قرآن را خوب بداند، مثلا حالا دیگران رو نمیگیم، شب و روز با من و شما باشد، حالا ظاهر کارها و حرکات ما را ببیند، باطن را که نخواهد دید، حالا باطن را میدید چی بهتر؟ واقعا منطبق میشود با اونی که قرآن میگوید که معتقده به جزا باید چنین چنان باشد، با اون منطبق میبیند یا نمیبیند؟ یعنی از روش ما اعتقاد به جزا را در تمام ریز ریز حرکات حساب کتاب هست، اعتقاد به جزا بمیزوند، این را از روش من و شما کسی برداشت میکنه؟ بله؟ روش طوری باشه خطفتی کسی نگاه میکنه ببینه که این آدم از لحظه هاش که میگذرد این کارها و رفتار و احوالش خبر از این میدهد که در پیش روی تمام حرکات چی خواهد شد؟ حساب خواهد شد. این جور آدم باشه، خیلی مرافق باشه. پس بگم خب وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. یکی از کارهای این بوده نظر بنده را جلب کرد که به شما هم میدم. چهارمین خصوصیت که از خصوصیات این جمع مستثنا از نمازگزاران بیان میکند این است که وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ چنان کسان که هم اونها من عذاب ربهم مشفقون، از عذاب پروردگارشون چه هستن؟ میترسن. چی میترسن از عذاب پروردگارش؟ اینه برمان یک از خصوصیات و کارهای خیلی خصوصیت بالای این خواص میشماره به جمع مستثنا از نمازگزاران جزایی که گفتیم و خصوصیات دیگر شب گفته شد. یکی از خصوصیات اینا نیست اونها از عذاب پروردگارشون میترسن. اولا یکی از خصوصیاتشون هست، اون وقت اینا که از عذاب پروردگارشون هستن چی کسانی هستن؟ از عذاب پروردگارشون میترسن چی کسانی هستن؟ همونا که اون نماز را میخواد، همونا که اون انفاق را میکردن، همونا که اینجور تصدیق داشت. اینها یکی از خصوصیاتشون این است. خدا میفرماید خوب بفرمایید این نکته نظر بنده را که قبلا خونده بودم باز بیشتر همین شب که میگه که اونها که از عذاب پروردگارشون مشکل خدا رو میترسن، اینجا با این خصوصیات یکی از خصوصیاتشون هست که از عذاب پروردگارشون میترسن. یعنی اگر نماز نماز باشد، انسان اگر نمازش نماز باشد از خدا میترسن. دقت میکنم نمیدونم تحمیل میکنم چشون، یعنی اگر انسان نمازش نماز باشد که بعد در 24 ساعت دیگه نمازش کرده ها و گفته های نمازش بیست تا وقت از خدا میترسد، اینا از عذاب خدا میترسد. اولا اینجا دیگه این ابعاد مختلف دارد این نکته، یکی این که از خواص خوبان از ترس از عذاب پروردگار، اونم خوبان اینچنینی که توضیحش گذشت و خود قرآن یعنی ثانیا این که اگر انسان آن نماز را نخواند، آن تسبیح را نکند و آن انفاق را نکند، این خصوصیات بالا را نداشته باشد، خوف از عذاب پروردگارانی به معنی یک حالت حاکم بر وجود، نه عقیده ها، حالت حاکم بر وجود در انسان پیدا نمی شود. خصوصیات همدیگر را می آورند. و سوم چیزی که از این استفاده می شود این که خوف از عذاب پروردگار برای اونها نیست که گناه کبیره میکنند و شب روز گناهکار هستن، برای اونها نیست، اونها نمیترسن. بفهمید مکترم، خوف مال بندگان است، اونو که گناهکار هست اگه میترسید که نمیکرد. این که گفتی باشه او باید از خدا بترسن، این یک آدم در جای خودش میگه این نمیفهمد. چهارمون نکته این که بعضی از عوامانه فکر میکنم وقتی کسی اون همه مقام منزلت داشت دیگر چه ترسی؟ این هم یعنی چهارمین نکته این است که این فکر عامیانه را کاملا معلوم میکنند، برای ما که غلط است و نمیدانند، این عوام ها متوجه نمیشند. وقتی مثلا از این جون نمازگزار ها صحبتش چنین نمازگزاری چنین تصدیق کننده
از خوف اونها صحبت میشود باور نمیکنن، میگن اونها دیگه از چی میترسن؟ ترس مال اونها، اونها میفهمن، دیگران نمیفهمن. اینجا مسکم میگن خود نقابان میگن، کما اینکه نمیفهمن خوف حضرت امیر صلوات الله علیه اون بالاتر از این هستن چیست، کما نمیفهمن. جمله بعدی که این نکته را نکته تر می کند و برای صاحبان اون جای بیشتر تأمل آیی بر گفت که این اونها که از عذاب ربشون پروردگارشون می ترسن و می فرماد عجیب. این آیه دیگه اگر کسی بفهمد عجیب آید، این نه عذاب ربشون دیگه او حقیقت این است که از عذاب پروردگارشون نمی شود در امان. یعنی خوف اینها را تصدیق می کند که به جاهت تأیید که می کند به جاهت با این جمله تأیید می کند بله باید بترسم. چرا؟ این عذاب برد بگیم این معلوم نه جا دارد بترسم و من که عذاب در برگیدارشون را نمی شود بود ازش امان هست حتی برای این کار حتی را من بود.
یاران همراه، بحث این هفته برنامه کیمیای وصال را با بیان عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی شنیدیم.